حالی که بازار تهران و محافل اقتصادی در تهران منتظر اخبار مذاکرات وین هستند، هیئت ایرانی به سرپرستی عباس عراقچی روز دوشنبه وارد وین شد. این نشست به دعوت جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با حضور نمایندگان چین، فرانسه، آلمان، روسیه، بریتانیا و ایران در وین برگزار می شود. آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که دعوت اروپا را برای حضور در این نشست پذیرفته است. آمریکا خواستار بازگشت ایران به تعهدات برجام است و میگوید سپس تحریم‌ها را برمی‌دارد. اما تهران تأکید دارد تا تحریم‌ها برداشته نشود قدمی بر نمی‌دارد. با آنکه منابع غربی و دیپلمات‌های خارجی از امکان پیشبرد مذاکرات سخن می‌گویند، مقامات رسمی تهران دائما از نفی مذاکره با آمریکا سخن می‌گویند و در ضمن تأکید کردند که باید آمریکا تحریم‌ها را بردارد تا بتواند ایران را متقاعد کند به برجام برگردد. خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، گفت که ایران هیچ استراتژی گام به گامی را برای مذاکره بر سر آینده برجام و بازگشت آمریکا بدان در مذاکره های فردا در وین نخواهد پذیرفت. این در حالی است که پرس تیوی، تلویزیون انگلیسی زبان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، به نقل از یک مقام آگاه ایرانی که از اون نامی نبرده، مدعی شد هیئت آمریکایی که به وین آمده جز با برداشتن همه تحریم‌ها علیه ایران دست خالی از وین باز خواهد گشت. این در حالی است که به هر حال برگزاری جلسه دوم مذاکرات در وین نشان از توافق‌های اولیه به جهت انجام مذاکرات دارد، هرچند که به نظر می‌رسد امکان مذاکره مستقیم میان دو طرف وجود نخواهد داشت. این همه نشان از این دارد که اصولگرایان به شدت نگرانند که هر پیشرفتی در مذاکرات میتواند چرخ انتخاباتی را علیه آنها برگرداند. در این میان نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز دوشنبه در کنفرانس خبری گفت رابرت مالی، نماینده ویژه وزارت خارجه در امور ایران، رهبری هیئت آمریکایی را بر عهده دارد. وی گفت ما چالش‌های جدی پیش رو را دست کم نمی‌گیریم. در روزهای اول هستیم، انتظار رسیدن به نتیجه‌ای سریع نداریم، چرا که انتظار داریم این گفتگوها دشوار باشد. وی افزود ولی باور داریم این مذاکرات با متحدانمان و متحدان ما با ایران گامی سالم به پیش باشد. این مذاکرات بر اساس کارگروهی دنبال خواهد شد که اتحادیه اروپا با دیگر اعضای برجام از جمله ایران آن را شکل خواهند داد. وی گفت موضوعات مورد بحث از قضا خیلی ساده هستند. گام‌های هسته‌ای که ایران باید بردارد تا به مرحله اجرای تعهدات بر اساس توافق بازگردد و گام‌های مرتبط با کاهش تحریم‌ها که ایالات متحده باید بردارد تا ما بتوانیم به اجرای تعهدات خود بازگردیم. وی افزود انتظار نداریم مذاکرات مستقیمی با ایران روی دهد، هرچند ما برای آن آماده هستیم. همچنین نماینده روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای گفت روسیه هم دیگر انتظار دارد پس از مذاکره‌های مهم فردا دست کم گفتگوهای فنی و غیر رسمی میان ایران و آمریکا بر سر بازگشت به برجام از سر گرفته شود. با آنکه با دستور خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی امکان مذاکره مستقیم میان ایران و آمریکا از بین رفته است و لذا دیپلمات‌های ایرانی دائما می‌گویند مذاکره‌ای با آمریکا در پیش نخواهد بود، با حضور کارگروه آمریکایی و رابرت مالی در وین این فرضیه تقویت می‌شود که حتما گفتگوهای غیر مستقیم و یا انتقال موارد مدنظر طرفین صورت خواهد گرفت. خامنه ای که ظاهراً سعی می کند نشان دهد تحریم ها در زندگی مردم تأثیری ندارد و نیز توجه جدی به مرگ و فقر شهروندان ایرانی از این بابت ندارد و خودش هم اخیراً اعلام کرد که تهران برای احیای برجام عجله ای ندارد. او گفت ایران حاضر است به توافق اصلی برگردد در صورتی که آمریکا تحریم ها را به طور ملموس بردارد و تهران این امر را راستی آزمایی کند، امری که عملاً امکان ناپذیر است. دولت روحانی امیدوار است حداقل مذاکرات غیر مستقیم منجر به توافقی جدید برای رفع بخشی از تحریم‌ها شود. ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه در جلسه شورای عالی قضایی با انتقاد از اقدامات دولت برای گفتگو با غرب که به نظر می‌رسید اولین سخنرانی تبلیغاتی وی به جهت حضور در انتخابات ریاست جمهوری است، به انتقاداتی از دولت روحانی پرداخت که هیچ ربطی به حوزه کاری وی ندارد. وی گفت دولت اگر وقتی را که برای امتیاز گرفتن از غرب صرف کرد برای رفع موانع تولید مصرف می کرد، بسیاری از مشکلات حل شده بود و بسیاری از کارخانجات تعطیل شده هم فعال شده بود. وی همچنین امنیت اقتصادی را در گروی مبارزه با فساد اقتصادی دانست و با بیان این موضوع که نباید اجازه داد فساد در جایی از کشور لانه کند، به مردم ایران اطمینان خاطر داد که قضات در هیچ کجای کشور اجازه نخواهند داد فساد در جایی از حوزه‌های اداری کشور لانه کند. این اظهارات رئیسی در خصوص نظارت قضات بر فساد در حالی عنوان می‌شود که خود قضات بخشی از زنجیره فساد در کشور هستند و اطلاعات مختلف و متعدد مردم در خصوص فساد اقتصادی و اخلاقی قضات و دیگر افراد در دستگاه قضایی که در موارد متعددی رسانه‌ای هم شده است، از مهمترین عوامل بی‌اعتمادی مردم به قوه قضایی است و اظهارات کلامی نمی‌تواند این اعتماد را به مردم بازگرداند و موجب اعتماد مردم به قوه قضایی شود که در طول زمان به علت انتشار اخبار متعدد در خصوص فساد قوه قضایی به شدت آسیب دیده است. ابراهیم رئیسی در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به ضرورت تأکید بر گسترش تولید در کشور، راندخاری و فساد را از جمله مهمترین عوامل در نابودی تولید خواند و تأکید کرد برای حمایت از تولید باید از راندخاری و فساد جلوگیری شود. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از همان ابتدای جمهوری اسلامی ایران به جای برنامه‌ریزی و اقدام برای رفع مشکلاتی که در کشور وجود دارد، مدام بر ضرورت انجام تغییرات در کشور و رفع فساد و جلوگیری از راندخاری تأکید می‌کنند و در حالی این اظهارات و تذکرات را بیان می‌کنند که مشخص نیست چه کسی باید این مشکلات را برطرف و شرایط را برای زندگی مردم بهبود بخشد. رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از اظهاراتش قاچاق کالا و قاچاق سازمان یافته را از جمله موانع مهم تولید دانست و اظهار داشت باید برای شناخت شبکه‌های درهم تنیده فساد و قاچاق کالا تلاش شود و مبارزه جدی صورت پذیرد. موضوع قاچاق کالا و به ویژه قاچاق سازمان یافته از جمله موضوعاتی است که همه منتقدان شرایط اقتصادی کشور به آن اشاره می‌کنند، اما به خصوص مقام‌ها و مسئولین جمهوری اسلامی به این موضوع اشاره نمی‌کنند که بدون حمایت نهادهای رسمی حاکمیتی امکان انجام چنین حجم گسترده‌ای از قاچاق آن هم به شکل سازمان یافته وجود ندارد. ضمن اینکه سالها تجربه اقتصادی در کشور نشان داده که محدودیت در واردات کالا در حالی که هم نیاز کمی و مقداری و هم نیاز روانی به کالاهای وارداتی در کشور همچنان وجود دارد، جلوگیری از واردات رسمی کالاها تنها موجب شکلگیری شبکه‌های قاچاق غیر رسمی می شود و کمکی به کنترل واردات کالا به کشور نمی کند. عزت‌الله زرقامی کاندیدای ریاست جمهوری و رئیس سابق صدا و سیمای جمهوری اسلامی در آخرین گفتگوی انتخاباتی خود شاخص‌ترین شعار ایدئولوژیک مارکسیستی یعنی نان، مسکن، آزادی را شعار انتخاباتی خود عنوان کرد و با اشاره به اینکه اینها مطالبات انقلاب اسلامی است، هزینه آزادی را در کشور بسیار بالا عنوان کرد و با انتقاد از دوره ریاست آملی لاریجانی بر قوه قضاییه، اقدامات قوه قضاییه در خصوص زندانی کردن افراد معترض را ضد آزادی دانست و اظهار داشت هزینه آزادی در کشور بالا رفته است. این اظهارات در حالی توسط زرقامی به عنوان مواضع انتقادی وی عنوان می شود که طرح هر کدام از آنها توسط شهروندان عادی می تواند تعقیب قضایی و حقوقی برای وی به دنبال داشته باشد و او را به جرم سیاه نمایی و نشر اکاذیب روانی زندان کند. زرقامی همچنین تقسیم بندی اصلاح طلب و اصولگرا را کابوس ملت ایران دانست و اظهار داشت کسانی که خود را به این گروه ها متصل می دانند فرسنگ ها با این افراد فاصله دارند. این اظهارات در حالی توسط زرقامی بیان می شود که وی رئیس سابق صدا و سیما و کسی است که در اعتراضات سال 88 قابل انتقادترین عملکرد را در حوزه اطلاع رسانی از خود نشان داد و نه تنها کمترین اطلاع رسانی در این خصوص انجام نداد، بلکه اطلاعات مربوط به اعتراضهای مردمی را کاملا وارونه عرضه کرد. زرقامی در ادامه انتقادات خود از جمهوری اسلامی اظهار داشت باید به این موضوع توجه داشت که جمهوری اسلامی بعد از 42 سال از انقلاب در یک سری حوزه ها واقعا ناکارآمد عمل کرده است. وی همچنین تقسیم بندی اصلاح طلب و اصولگرا را یک تقسیم بندی حکومتی و دولتی دانست و با بیان این موضوع که مردم از این تقسیم بندی عبور کردند اظهار داشت مردم دولت و حاکمیت و اصلاح طلب و اصولگرا را رها کردند. زرقامی در ادامه اظهاراتش به دلایل خود برای کاندیداتوری ریاست جمهوری اشاره کرد و اظهار داشت به دلیل توانمندی هایی که در خود دیده است تصمیم به حضور در رقابت های انتخاباتی گرفته است. زرقامی در ادامه اظهاراتش با اشاره به اینکه عاشق چگواراست به اقدامات اولیه خود در اوایل انقلاب برای پاره کردن عکس چگوارا اشاره کرد و اظهار داشت در دانشگاه تهران گفته است یک موی چگوارا را به هزار مدعی نماز شبخوان که خیرشان به مردم نمیرسد و ظلم میکنند نمیدهد. وی شعار نان مسکن آزادی چپی های اول انقلاب را شعار امروز خود دانست و با بیان این موضوع که چپی ها دروغ میگفتند اظهار داشت آنها نه به مردم آزادی میدادند و نه نان، اما شعارشان میتواند شعار امروز جمهوری اسلامی باشد. این اظهارات وی در حالی عنوان می شود که ده ها جوان و نوجوان چپ انقلابی در سالهای اولیه انقلاب به علت همین شعار زندانی شده و شرایط سختی را به خاطر ایدولوژی خود تحمل کردند و حالا کسانی که سخت‌ترین شرایط را برای آنها ایجاد کردند همان شعارها را به نفع خود مصادره و مصرف می کنند. در واکنش به اظهارات محمود صادقی در یک برنامه تصویری به نام جدال که در فضای مجازی در خصوص وقایع آبان 98 پخش شده است، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی اظهارات وی را درباره سخنان علی شمخانی درباره حوادث آبان 1398 تکذیب کرد. در این اطلاعیه که توسط شورای عالی امنیت ملی منتشر شده است تاکید شده است که محمود صادقی اظهاراتی غیر واقعی و بی اساس را به علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی نسبت داده است. همچنین تاکید شده است که این اظهارات تماماً کذب و عاری از واقعیت هستند. در این اطلاعیه همچنین با اشاره به اینکه هیچ گونه گفتگوی دو جانبه‌ای بین شمخانی و صادقی اتفاق نیفتاده گفته شده است که وی در ارائه چنین اظهاراتی سوء نیت دارد. در این بیانیه همچنین اشاره شده که اظهارات صادقی با اهداف سیاسی صورت گرفته و دارای پیامدهای کلان امنیتی برای کشور است و قابل اغماز نیست. به علاوه اشاره شده است که موضوع برای روشن شدن ابعاد و قصد و نیت صادقی از این اظهارات از طریق مراجع قضایی ذی‌صلاح پیگیری خواهد شد. این اظهارات در واکنش به سخنان محمود صادقی در گفتگوی تلویزیونی یوتیوبی جدال صورت می‌گیرد که وی در آن با اشاره به مصوبه مجلس گفته بود افزایش قیمت حامل‌های انرژی ممنوع بوده است. وی همچنین ضمن تاکید بر مخالفت مجلس با گرانی بنزین گفته بود جلسه سران قوا در واکنش به اقدام و مقاومت مجلس صورت گرفته بود. او همچنین خاطر نشان کرده بود که مجلس بلا فاصله با مصوبه جلسه سران هم مخالفت کرده است. گرچه شمخانی چنین اتهامی را نسبت به صادقی عنوان می کند، اما محمود صادقی اشاره‌ای به این که با شمخانی دیدار خصوصی داشته نکرده بود و تنها به این موضوع اشاره کرده است که شمخانی در کمیسیون امنیت ملی حضور یافته و در خصوص امنیت ملی قصه هایی به هم بافته است. وی همچنین گفته شمخانی در مورد اینکه آدم‌ها هستند که کشته می‌شوند گفته ما باید این کار را به پیش ببریم و نظم را مستقر کنیم و عملاً مقابله خشونتبار را گریزناپذیر دانسته است. صادقی همچنین در ادامه اظهاراتش با بیان این موضوع که مجلس قصد آبستراکسیون داشته است اظهار داشته بود در روزی که نمایندگان قصد آبستراکسیون داشتند اظهارات خامنه‌ای در درس خارج از فقه عنوان شد که کل موضوع مقابله با گرانی بنزین را به محاق برد. وی همچنین صراحتاً اظهار داشته سخنان روحانی در این خصوص که از تصمیم برای گران کردن بنزین خبر نداشته دروغ محض است. صادقی در بخش دیگر سخنان مناقشه برانگیز خود کشتار آبان ماه را مایه خجالت نظام خواند و اظهار داشت بدا به حال امنیتی که بخواهد با کشتار مردم اسلام شهر تامین شود. حال به گفته تحلیلگران گرچه شورای عالی امنیت ملی گفته است در واکنش به اتهامات صادقی به شمخانی این اطلاعیه را منتشر کرده است، اما واقعیت این است که اظهارات صادقی درباره شمخانی تنها در حد دو جمله بود. به نظر می رسد دلیل اصلی تهدید محمود صادقی به احضار به قوه قضایی اظهارات مناقشه برانگیز وی در این خصوص بود که وی صراحتاً خامنه ای را متهم اصلی ماجرای آبان 98 عنوان کرده و گفته بود موضوع خاصه مجلس در خصوص گرانی بنزین با دستور خامنه ای متوقف شده است. وی همچنین گفته بود دستور گرانی بنزین هم تصمیم قوا بوده و با هماهنگی رهبری صورت پذیرفته است. به گزارش CNN، بحران سیاسی که با حصر حمزه بن حسین، ولیعهد سابق و دستگیری افرادی که با حمایت موساد برنامه تغییر سیاسی را داشتند، با بیعت ولیعهد سابق کاهش یافت. بنابر این گزارش، نامه‌ای که توسط ولیعهد سابق اردن امضا شده نشان می‌دهد که او اعلام بیعت کرده و آماده است تا از برادر ناتنی خود ملک عبدالله دوم و ولیعهد پشتیبانی کند. این اعلامیه پس از این امضا شد که ایمن صفدی معاون نخست وزیر اردن شاهزاده حمزه بن حسین ولیعهد سابق این کشور را متهم به ارتباط با یک کشور خارجی کرد و مدعی شد که سرویس اطلاعاتی یک کشور خارجی با همسر ولیعهد سابق در ارتباط بوده تا برنامه خروج آنها از اردن با یک هواپیمای شخصی را سازماندهی کند. کشور خارجی مزبور اسرائیل بوده است. روز دوشنبه نامه‌ای با سربرگ ولیعهد سابق منتشر شده که در آن گفته شده است که با توجه به حوادث دو روز گذشته من خود را در اختیار اعلی حضرت پادشاه قرار دادم و مجدداً تأکید می‌کنم که همیشه به عهد نیاکان وفادار و به میراث آنها متعهد خواهم ماند. به می افزاید من همواره آماده کمک و حمایت از مقام پادشاهی و ولیعهد او خواهم بود. نامه شاهزاده حمزه ساعتی پس از آن منتشر شد که ملک عبدالله با پیشنهاد میانجیگری برای حل اختلاف در خاندان سلطنتی هاشمی موافقت کرد. طبق گزارش ها وظیفه میانجیگری به شاهزاده حسن عموی ملک عبدالله و شاهزاده حمزه واگذار شده است. اگرچه بروز تنش میان اعضای خاندان سلطنتی اردن بی سابقه نیست، اما کشیده شدن این تنش به صحنه عمومی و رسانه ها در این کشور امری بسیار نادر بوده است. به گزارش CNN و رویترز، بیش از 10,000 نفر از آمریکایی‌های آسیایی تبار روز یکشنبه در تجمعات و تظاهرات نفرت علیه آسیایی تبارها را متوقف کنید در نیویورک شرکت کردند. مقامات محلی و قربانیان جنایت‌های ناشی از تبعیض‌های نژادی و نفرت و افراد وابسته به جوامع مختلف قومی در این تظاهرات حضور داشتند. شرکت کنندگان آسیایی تبار در این تظاهرات شامل آمریکایی‌های چینی تبار و صدها نفر از مردم با ریشه‌های نپالی، میانماری و مالزیایی بودند. مخالفان با حضور در این تظاهرات عدم کارکرد دولت واشنگتن در مواجهه با جرائم روبه رشد ناشی از نفرت و تعصبات نژادپرستانه علیه آسیایی تبارها در نیویورک را مورد انتقاد قرار دادند. آنها گفتند سکوت دولت آمریکا در برابر جرائم نفرت انگیز علیه آسیایی تبارها محکوم است و گفتند که در حال حاضر بسیاری از مردم از اینکه از منزلشان بیرون بیایند می‌ترسند. این تظاهرات در حالی برگزار شد که به رغم تقبیح ادامه دار خشونت‌های ناشی از نفرت و تبعیض‌های نژادپرستانه، گزارش‌هایی در طول هفته گذشته در رابطه با وقوع جرایم خشونت‌آمیز و ناشی از نفرت علیه آسیایی تبارها در نیویورک گزارش شد. سازمان دهندگان این تظاهرات از دولت آمریکا خواستند تا پرونده‌ها و داده‌های مربوط به تبعیض‌های نژادپرستانه و جرائم ناشی از نفرت علیه آسیایی تبارها در این کشور را پیگیری کند و برای این موضوع اولویت قائل شود و هر گونه لفاظی و سخنرانی و اقدام ناشی از نفرت علیه آسیایی تبارها در آمریکا را سرکوب سازد. به گزارش رویترز بار دیگر تنش به منطقه تایوان بازگشته، چرا که یک ناوگروه جنگی ارتش چین در این منطقه در حال برگزاری یک رزمایش است. ناوگروه نیروی دریایی ارتش چین متشکل از یک ناو هواپیمابر و 5 ناو جنگی همراه آن به نزدیکی جزیره تایوان رسیده و رزمایش برگزار کردند. با اینکه این موضوع تنش‌ها را در منطقه افزایش داده، چین اعلام کرده این رزمایش‌ها کاملا عادی و منظم هستند. تایوان میگوید تحرکات نظامی جدیدی که چین نشان داده در راستای ادعای مالکیت این کشور بر تایوان است. آمریکا نیز این اقدام را محکوم کرده و گفته در حال ارزیابی برای مقابله با حضور دائمی چین در این منطقه خواهد بود.
به نظر می رسد تنش میان روسیه و امریکا این بار در جبهه دیگر در خاک اوکراین وارد مرحله تازه تری شده است. در طی دو هفته گذشته درگیری میان نیروهای جدایی طلب اوکراینی مورد حمایت روسیه با سربازان ارتش دولتی اوکراین بالا گرفته است. رسانه‌ها در امریکا خبر می دهند روسیه فعالیت‌های نظامی خود را در مرز اروپای شرقی افزایش داده، موضوعی که باعث شده دولت بایدن به نیروهای امریکایی در منطقه فرمان آماده باش بدهد. در طی دو هفته گذشته جنگنده‌های ارتش روسیه در مرز اوکراین پروازهای شناسایی خود را افزایش دادند و ارتش روسیه تجهیزات نظامی زیادی را در مرز اوکراین مستقر کرده است. همزمان نبردهای پراکنده میان ارتش اوکراین و جدایی طلبان ادامه دارد. جان کربی دبیر مطبوعاتی پنتاگون میگوید من فکر میکنم ما در مورد تهدیدات بیشماری که از جانب روسیه در این منطقه متوجه ما بوده آگاهی خوبی داریم و همه این تحرکات را به دقت زیر نظر داریم. آتش بس مورد توافق میان طرفین یعنی جدایی طلبان اوکراینی و نیروهای ارتش شکسته شده و فعالیت روسیه در این مناطق به صورت چشمگیری افزایش یافته. بنابر آمار رسانه‌ها از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون 20 سرباز ارتش اوکراین در این درگیری ها کشته شدند. موضوع دیگر که موجب نگرانی تحلیلگران و کارشناسان مسائل امنیتی در امریکا شده، مانور چند هفته پیش روسیه در قطب شمال بود که طی آن از زیر دریایی های هسته‌ای خود و موشک های بالستیک در این رزمایش بهره برده است. در امتداد این تحرکات ژنرال مایک میلی رئیس ستاد مشترک ارتش امریکا با همتای اوکراینی خود و همچنین ژنرال والری گراسیموف رئیس ستاد مشترک ارتش روسیه تماس تلفنی برقرار کرده. لوید آستین وزیر دفاع امریکا هم این هفته با همتای اوکراینی خود در این باره گفتگو کرد تا در مورد آخرین تحولات منطقه به رایزنی بپردازند. در آن سو در تیم وزارت خارجه آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه و جیک سولیوان مشاور امنیت ملی هم ضمن پیگیری تحولات اخیر به روشنی تاکید کردند که ایالات متحده آمریکا در کنار اوکراین خواهد ایستاد. تحلیلگران در امریکا بر این باورند که این رویدادها یک چالش بزرگ بر سر راه دولت جو بایدن است که کمتر از چند ماه از کار خود را آغاز کرده است و اکنون باید دید این چالش بزرگ به ادامه تنش در منطقه اوکراین میان امریکا و روسیه منجر خواهد شد یا خیر. جان کربی دبیر مطبوعاتی پنتاگون میگوید ما فعلا با دقت تحرکات روسها را در این زمینه زیر نظر داریم.